خیلی از مرگ ها ناگهانی است و غفلتاً مرگ سر میرسه و ما رو در سیطره خودش میگیره، مثل بسیاری از این تصادفات، مثل بسیاری از حوادث طبیعی که غیر مترقبه هم اتفاق میفته، مثل سیل و زلزله و چیزهای از این نظیر، و حتی بسیاری از بیماری های این سکته های ناگهانی که اصلا آدم باورش نمیشه که یک دفعه مرگ سر میرسه و جون آدم رو میگیره. خیلی خوب آدم آمادگی داشته باشه، ولی ما که گفتیم این آداب رو در قبال دیگران باید رعایت بکنی و چقدر خوب این اتفاق بیفته اگر مرگ ناگهانی به سراغ ما بیاد یا به سراغ دیگران بیاد و ما نتونیم این کارها رو بکنیم، چه اتفاقی میفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که حضرت فرمودید جناب شریعتی، الان اکثر مرگ هایی رو که داریم میبینیم دیگه اون مرگ هایی نیستش که به هر حال افرادی دور محتضر نشسته باشن، یک فرصتی باشه او رو به قبله بکنن، آدابی رو کنارش انجام بدن که حضرتی هم اشاره فرمودید. متاسفانه اینجور مرگ ها کم شده و مرگ های ناگهانی زیاد شده، همجور که باز حضرتی اشاره کردید، تصادفات، حوادث غیر مترقبهی که پیش میاد، به هر حال سکته هایی که خب تو این زمان میبینیم خیلی زیاد شده، یا حتی بعضی از مریضی هایی که گاهی موقع افرادی در بیمارستان روی تخت ها هستن، در هر حال بستگانشون کنارشون نیستن یا امکانش نیست، گاهی موقع تو اتاق مراقبت های ویژه هستن که دیگه امکان اون آداب نیست. و البته من همینجا تو پرانتز عرض میکنم، تقاضایی که از به هر حال پرسنل محترم بیمارستان ها ما داریم، اهم از حالا پزشکان محترم، اهم از پرستاران محترمی که زحمت میشن، اینه که علاوه بر اون وظیفه شغلیشون، وظیفه ایمانی و دینیشون رو که به هر حال به حمدالله متدین هستن اینها، او رو هم در نظر بگیرن. اگر گاهی موقع ها یکی از مریض هاشون در هنگامی هستش که خودشون تشخیص میدن دیگه علائم مرگ در او پیدا شده، اون آداب حداقل واجبش رو که رو به قبله کردنه حتی الامکان.
آره خیلی خوب میشه.
بله بله. و اون آداب چقدر خوبه که یه پرستار این وظیفه رو انجام بده که مثلا کنار اون فردی که هنگام آخری هست و غریب هم هست، کسی رو نداره، اون موقع تلقین مثلا شهادت این رو بکنه، اسم ائمه رو بالا سرش بگه، یا احیانا سوره قرآنی بخونه بالا سر او.
واقعا یک لطف معنوی
فوق العاده است. واقعا فوق العاده است. در هر حال همونجور که فرمودید این مرگ های ناگهانی زیاده. شبیه سوال حضرت عادی رو از پیغمبر اکرم کردن. پیغمبر اکرم در یه جمعی از اصحاب بود، فرمود که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، تلقین کنید به کسی که در شرف موت هستش شهادتین رو، این اعتقادات رو تلقین بکنید. فان من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، اگر کسی آخرین کلام زبانش لا اله الا الله باشه داخل بهشت. یکی گفتش که آقا اون زمان سکرات و شدائد موت ما انقدر گیجیم، متحیریم، اصلا حواسمون به این چیزا نیست، این کلمات رو بگیم، این چیزا رو بگیم، این حرفا رو بزنیم، شبیه همین چیزی که اصلاحی فرمودید، موتهای ناگهانی که پیش میاد به هر حال فرصت نیست برای
فرصت اصلا میگیره از آدم،
فرصت رو از آدم میگیره. همون موقع جبرئیل نازل شد به پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله بهشون بفرمایید الان که در صحت و سلامتی هستید زبانتون باز هست و حواستون جمع لا اله الا الله بگید. اگر میخواید این لا اله الا الله در قلبتون باقی بمونه، چون عمده اونه، رو زبان صرف که در قلب نباشه خیلی هنر و ارزشی نداره، عمده اینه که در قلب باشه. حالا اگه کسی فرصت نکرد روی زبانش، اگه تونست بگه چه بهتر، اما اگر نتونست بگه، عمده اون اعتقادات قلبیه که براش هست. بنابراین مهم اینه به تعبیر سعدی، کنونت که چشم است اشکی ببار، زبان در دهان است عذری بیار، کنون باید از عذر تقصیر گفت، نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت. مرحوم علامه جعفری رحمت خدا برش، من خودم شنیدم از ایشون، علامه محمد تقی جعفری، ایشون خوب میدونید شاگردی که از عرفای نجف بودن به نام شیخ مرتضی طالقانی که مرحوم طلایی بهجت هم شاگرد ایشون یه مدت بودن، علامه جعفری میگه من دو روز مونده بود به محرم، طبق هر روز که میرفتم خدمت ایشون برای گرفتن درس، رفتم خدمت ایشون برای درس، وقتی رفتم دیدم ایشون به من گفتش که آقا جان برای چی اومدی؟ گفتم آقا اومدم برای درس دیگه. گفت درس تمام شد. آقای جعفری میگه من گمان کردم ایشون اشتباه کرده روزها رو، فکر میکنه ایام تعطیلی شروع شده، محرم فرا رسیده، گفتم آقا هنوز دو روز به محرم مونده، درس ها برقراره. گفت نه آقا جان، دیگه درس تمام شد. حالا تعبیرشون این بود، خر طالقان رفته پالانش مانده، روح رفته فقط جسم مونده. گفتم که فهمیدم داره خبر میده از چیزی. بعدش هم یه لا اله الا الله گفت و اشک ریخت. فهمیدم داره خبر از مرگش میده و تمام شدن درس رو به طور کلی داره میگه، با اینکه به ظاهر مریض نبود. گفتم آقا حالا اون درس تمام شد، اگه میشه یه درس دیگری به ما بدید، این شعر رو خون. گفت ها ز دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از کار خواهی زد به سر، تا دستت میرسه کاری بکن. واقعش همینه، این که ما میبینیم تو کلمات معصومین، تو دعاهای معصومین به استعداد موت، یعنی آمادگی برای مرگ، اینقدر اشاره کردن، اینقدر تو دعاهاشون هست. امام سجاد علیه السلام یه دعای بسیار زیبایی داره که من توی یکی از جلسات بهش اشاره کردم. تقاضا میکنم خواهران و برادران بزرگواری که بیننده هستن، اگه براشون ممکن هست این دعا رو که کوتاه هم هست ضبط بکنن، حفظ بکنن، تو سجده هاشون یا قنوت هاشون بخونن. دعا اینه: اللهم مرزقنی التجافی عن دار الغرور. خدای من ازت میخوام تعلقم به دنیا رو، چسبندگیم به دنیا رو کم بکنی، کنده بشم از دنیا. ول انابت الی دار الخلود، به اون بقا، به اصطلاح سرای ابدیت رو بکنم و توجهم بیشتر به دنیایی که خالد درش هستم و دنیای ابدی، عالم ابدی من هست، به او رو کنم. ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا آماده بشم برای مرگ قبل از فرا رسیدنش. خیلی مهمه. ببینید در معارف ما هممون آشنا هستیم که توبه و جبران خطاها واجب فوریه. این در معارف ماست، تو اعتقادات و مباحث کلامی ما این اومده و همه هم این نظر رو دارن و از قرآن هم استفاده میشه. توبه واجب فوری هستی. چرا؟ به این خاطر که تأخیر در توبه، تأخیر در جبران خطاها، اصلا معلوم نیستش که فرصتی برای آدم باقی بگذاره. من اگر بگم بعدن جبران میکنم،
ممکنه بعدن
معلوم نیست باشه. الان ماه شعبان هست، میدونید از اعمال ماه شعبان سه تا عمل هستش که خیلی بهش توصیه شده. روز اول شعبان هستیم، یک صدقه خیلی بهش توصیه شده، دوم صلوات که تا میتونیم صلوات بفرستیم، خصوصا اون صلوات معروفی که هنگام ظهر بعد از نماز ظهر معمولا مؤمنین میخونن، شجره النبوه و مزار رساله، و سوم استغفار. استغفار و جبران. درسته که 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه توصیه شده در این ماه، ولی استغفار وقتی کامل، توبه وقتی کامل، که اون خطاهایی که من میتونم جبران بکنم
جبران
بکنم، تاخیر نیندازم. مرحوم آقای عاشق مرتضی زاهد تو همین تهران ما 50 60 سال پیش زندگی میکرد. خب میشناسن، الان هستن پیرمردهایی که از ایشون خاطراتی دارن، من برخورد داشتم با بعضیاشون. مرحوم آقای عاشق مرتضی زاهد که واقعا زاهد بود، ایشون نقل میکنن یه مرتبه بعد از نماز مغرب و عشا که مسئله میگفت، یه مسئله احکامی رو اشتباه گفت. بعد که رفت منزل متوجه شد که اشتباه گفته. همون شب راه افتاد در خونه مسجدیایی که خب معمولا دور بر مسجدشون بودن، میشناخت دیگه، شروع کرد یکی یکی در زدن. آقا من اون مسئله رو اشتباه گفتم، درستش اینه.
عجب.
آقا من اون مسئله رو اشتباه گفتم، درستش اینه. چند تا خونه رو که رفت، یکی بهش گفت حاج آقا چه عجله‌ای، حالا فردا شب بود ما می اومدیم اونجا تصحیح می‌کردی. گفت آقا جان شما عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل علیه السلام عجله داشته باشه، فرصت به فردا نرسه من تصحیح بکنم، حالا که میتونم جبران بکنم الان جبران کنم.
چقدر مرگ رو به خودشون نزدیک می‌کنه.
ببینید این چقدر ارزشمنده و چقدر زندگی رو شاد می‌کنه. نشاط اینه. ببینید این که بچه‌های رزمنده ما تو جبهه‌ها اینقدر نشاط داشتن، اینقدر با هم شوخ بودن، اینقدر راحت بودن، چون با مرگ مشکلی نداشتن، همیشه آماده بودن، همیشه آماده. درسته که مرگ اونام ناگهانی بود، چون یه لحظه فرض کنید با عنوان مثال گلوله‌ای، خمپاره‌ای چیزی می اومد، اما اون ناگهانی جوری بود که آمادگی قبلی داشتن، همیشه آمادگی براش داشتن. این خیلی ارزشمند.
حالا تا اینجا که رسیدیم، من احساس میکنم که پاسخ سوالم رو اینجوری گرفتم که درسته که ما در اون لحظه مرگ ناگهان سر میرسه و ما رو غافل گیر میکنه، اما مهم اینه که ما از قبل خودمون رو آماده کرده باشیم. همون آدابی که تو جلسات گذشته شما اشاره کردی که در مورد خودمون باید رعایت بکنیم،
ببینید آی شریعتی، اون آداب نیست. این مرگ درسته که ناگهانی میرسه برای بعضی، اما غافلگیر نمیشن چون از قبل آمادگیشو دارن.
خب این آمادگی چجوری
حالا عرض میشم خدمتون؟ اولینش همینیست که عرض کردم، توبه و جبران خطاها. این اولین وظیفه یک مؤمنه
که اگه مطمئن نباشیم که فردایی هست شاید نباشه.
اگه من حق الله نمازی روزهی بگردنم هست، حجی بگردنم هست، معنا نداره یه مسلمان بیخیالش باشه. معنا نداره یک مؤمن بیخیال این حقوقی که از خداوند متعال ضایع کرده باشه. البته من نمیخوام بگم که حالا همه کاراشو بذاره کنار بیسته فقط نماز بخونه روزه بگیره، نه، ولی بیخیالم نباشه. حالا اگر کسی بخوام بگردنش نماز روزه قضایی هست، روزی یه نماز قضایی بخونه،
همونقدر که اراده کنه،
همین مقدار که به این صدق نکنه، بی تفاوته، بی خیاله، همین مقدار کافی هست، همین مقدار ارزشمند هستش. با واجبات و حرامهای خدا شوخی نکنیم. از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن مل استعداد للموت، آمادگی برای مرگ چیه؟ همینی که الان ما بحثمونه.
بله.
آمادگی برای مرگ چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. سه کلمه است. فرائضت رو و واجباتت رو انجام داده باشی. و اگر خدای نکرده یه زمانی فوت شده، قضاش رو به جا بیار. اون وقت جبران داری. حرام‌ها رو ترک و اون صفات اخلاقی خوب رو آدم بتونه متصف بهش بشه تا اونجایی که براش مقدور هست. این آمادگی بر مرگ. بعد هست امیر فرمودن که اگر این چنین شد دیگه براش فرق نمیکنه کی مرگ برسه. برای چنین شخصی مرگ ناگهانی به معنای غافلگیرانه معنا نداره، چون همیشه آماده است. غافلگیر نمیشه چون این غافل نبوده که غافلگیر بشه، این همیشه آماده است. تو نجف یکی از خوبان نجف، معاصر مرحوم میرزای شیرازی، من از مرحوم آیت الله مصلحی آزاده مرحوم آیت الله عراقی این رو شنیدم که خود ایشون به هر حال با واسطه شاگرد میرزای شیرازی بودند، مرحوم عراقی، که فاضل اردکانی ایشون یه مرتبه نماز مغرب و عشاشو که خوند، شامشو خورد، با اون لهجه غلیظ یزدی و شیرینش گفت نماز خوبی خوندیم، شام خوبی هم خوردیم، مرگ خوبی هم میکنیم. همون شب از دنیا رفت. مرگ خوبی هم میکنیم. ببینید برای اینا چقدر آسونه، چقدر راحته، چقدر آمادن. پس اولین وظیفه اینه. و به خصوص من عرض میکنم خدمتون در جبران حقوق گذشته، همونجور که همه مؤمنین میدونن، حق الله و به خصوص حق الناس. اگر از کسی ضایع کردیم، حضرت امام تو نصیحت ها و وصیت هاش به مرحوم حاج احمد آقا فرزند بزرگوارشون، ایشون میفرمود که احمدم بعد از مرگ اونجایی که کار ما با خدا باشه و حساب ما با او باشه ارحم الراحمینه، ولی اونجایی که کار ما با مردم باشه، مردم دیگه ارحم الراحمین نیستن، اونجا به سادگی نمیگذرن چون همه کم دارن، تا یه چیزی ازت نگیرن راحت نمیکنن. وقت میدونید چی میگیرن؟ بگذارید من اینجوری عرض بکنم خدمتتون، در سوره فجر اون آیه‌ای که ان ربک لبالمرصاد، خداوند متعال بر مرصاد، بر کمینه، در روایت هستش که مرصاد گذرگاهی است در عالم آخرت که کسی ازش عبور نمیکنه اگر حقی داشته باشه به گردن دیگری و مدیون کسی باشه. یعنی صاحبان حق باید راضی باشن تا از اون گردنه و گذرگاه عبور بکنیم. وقت اونجا صاحبان حق رو میارن و میگن باید از این تو رضایت بگیری. اونجا دیگه رضایت به یک کلمه حلالم کن معمولا تمام نمیشه. اونجا میدونید چی کار میکنن؟ پیغمبر فرمود چی کار میکنن؟ پیغمبر توی جمعی از اصحاب فرمود میدونید مفلس به کی میگن؟ اصحاب گفتن آقا اون کسی که جیب خالی داشته باشه و کلی بار زندگی رو دوشش. پیغمبر فرمود نه، این مفلس نیست، این خب بی پوله. مفلس اون کسیست که در عالم آخرت میارنش در حالی که کیسه اعمال خیرش خیلی زیاده، خیلی اعمال انجام داده، اما میارنش همین مرصاد. صاحبان حق که حقی از اونها ضایع کرده، آبروی ریخته، اذیتی کرده، گناه فرض کنید مالی از اونها خورده، میارن. این باید رضایت بگیره. رضایت چجوری بگیره؟ از کیسه خیرات این بر میدارن میدن به دیگران تا راضی بشن. اگر کیسهش تمام شد، اعمال خیرش تمام شد، از گناهان و بار دیگران روی دوش این میگذارن. پیغمبر فرمود مفلس اینه که اول باری از خیرات داشت اما الان کیسه ای از گناهان بردوش داره.
چرا باخته دیگه؟
باقش اینه. بنابراین اولین وظیفه و مهمترین آمادگی قبل از مرگ اینه.
اگر حقی ضایع شده
چاله چوله‌های گذشته رو پر بکنیم. حقی ضایع شده نگذاریم به وصیت و اینکه دیگران برای ما انجام بدن. نه، دیگران تو اعمال خودشون گاهی موقع موندن. ای چه بسا بعد از مرگ تا یه چند روز داغن و بعد شاید مثلا فراموش بکنن. اون وقت ما میمونیم و یه کوله باری و سختی‌های اون طرف و معطلی‌های اون طرف. این اولین وظیفه. دومین وظیفه که من فقط اشاره می‌کنم، اونایی که میتونن براشون امکان پذیره، که خب برای اکثریت امکان پذیره، کفن رو تهیه بکنن. تو بعضی از نقل ها من روایت ندیدم از مرحوم آیت الله بهجت که ایشون فرمودن که عمر رو هم طولانی میکنه. تازه در روایت داره که اگر کسی تهیه بکنه، تو وسایل شیعه هست این روایت،
بله،
اگر کسی تهیه بکنه کفن رو و هر از گاهی بهش نگاه بکنه، چنین کسی لم یکتب من الغافلین، جزو غافلین نیست، و کان مأجوراً کل ما نظر الی، هر موقع نگاه به اون کفن بکنه اجر بهش میدن و ثواب براش نوشته میشه.
کفن رو تهیه بکنیم ده هفته یه بار نگاهش
کنیم. خب سومین چیزی که خیلی توصیه شده در زمان صحت و سلامتی بحث وصیته، که در روایات ما نشانه عقل شمرده شده و یک حقی به گردن یک مسلمان. ما حتی آیه قرآن داریم که خیلی تأکید کرده این آیه، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین حقا بالمعروف حقا علی المتقین. کسانی که نشانه های مرگ براشون ظاهر شده، میبینن نشانه های مرگ رو،
ما که نمیبینیم.
حالا عرض میکنم خدمتتون، حالا عرض میکنم که این آیه به چه زمانی اشاره داره. اینها وصیت بکنن، براشون الزام هست وصیت بکنن، این به عنوان یک وصیت شایسته برای خیشان و اطرافیانشون، یک حقی است به گردن متقین، حقا علی المتقین. من در این رابطه دو سه تا نکته رو خیلی خلاصه عرض میکنم. یک نکته این هستش که وقت وصیت کیه. بهترین وقت وصیت در زمان صحت و سلامتی است که آدم علائمی از مرگم هیچ نمیبینه.
خب
این بهترین وقت. منتها آخرین وقت وصیت اون موقعی است که علائم مرگ رو داره میبینه. قرآن اشاره به این آخرین وقت کرده که وقتی علائم مرگ رو می‌بینید وصیت بکنید، اونجا دیگه آخر کاره. ولی بهترین وقتی که توصیه شده، که پیغمبر اکرم فرموده، همون تعبیری که همه مؤمنین شاید این رو شنیده باشن که زیر بسترش، زیر بالینش قرار بده، این تعبیر پیغمبر اکرم هستش. منظور این که اینقدر وصیت نزدیک و دم دست باشه. این وقت وصیت، حکم وصیت از این جهت که آیا واجبه یا نه، ببینید اگر کسی حقی به گردنشه، یا حق الله یا حق الناس به گردنشه، این واجبه که وصیت بکنه. حالا یا شفاهی به کسی بگه یا بنویسه،
بله
این واجب. اما اگر نه، حقی به گردنش نیست، حق الناسی به گردنش نیست، حق اللهی به گردنش نیست، خمسی، زکاتی، بدهی، به هر حال نمازی، روزه ای چیزی نداره، آبروی خدای نکرده از کسی نبرده، یه همچین کسی، این وصیت براش مستحب مؤکده. وصیت نوشتن براش مستحب مؤکده که تکلیف به هر حال وقتی دارای اموالی هست
دیگران بدونن
تکلیف اموالش رو روشن بکنه. البته وصیت هم همیشه به اموال نیست، به کارهای خیره، توصیه های خوبی است که تجربه های زندگی بهش آموخته. همونجور که امیرالمومنین تو وصیتش به امام حسن علیه السلام اون نصیحت های بسیار ارزشمند داره، یا وصیت های شهدا، مگه همش به امواله؟ اما در این حال اون کسی که اموال داره، حقوقی به گردنش نیست، مستحب مؤکده. این دو. سومین مطلب در تو وصیت اینه که وصیت ها عادلانه باشه. عادلانه بودنش به این هستش که به هر حال گاهی موقع بعضیا خیلی دیگه مقدس میشن، همه اموالشون رو میبخشن به این و اون، حق بچه ها نادیده گرفته میشه،
یا بعضی بیشتر میدن،
یا به بعضی بیشتر میدن. توجه میفرمایید؟ این مطلبی است که پیغمبر اکرم برخورد کرد که یکی از مسلمین رو شنید که تمام اموالش رو در زمان حیاتش بخشیده و اصلا چیزی نمونده برای بچه‌هاش، در حالی که بچه‌هاش محتاجن. پیغمبر فرمود با این شخصی که از دنیا رفته چیکار کردی؟ گفتن آقا تو قبرستان مسلمین دفنش کردیم. پیغمبر فرمود اگر من بودم اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمین دفنش بکنم.
تا این حد.
این کارش کار مؤمنانه ای نبود. چراغی که به مسجد، به خانه رواس، به مسجد حرامه، اینجاست جاش. وقتی که خود اینها محتاجن، اولویت به خود اینهاست. این نکته سوم که وصیت عادلانه باشه. نکته چهارم این هست که این نکته بسیار مهمه، مقدار وصیته. ببینید درسته که شخص تا وقتی زنده است مالک تمام دارایی ها و اموالشه، اما پس از مرگش فقط و فقط در یک سوم اموالش اختیار داره، یعنی همون سلس.
بله.
یعنی فقط مالک یک سوم امواله، با اینکه همه اموالو این تهیه کرده، اما دو سوم اموال بعد از مرگ مال من نیست.
یعنی فقط تو یک سومش میتونه بگه این کارو بکنین اون.
بله، اگه میخواد کسی وصیت بکنه که آقا بعد از مرگم این مقدار نماز و روزه بگیرید، بعد از مرگم فرض کنید ببخشید، وقف بکنید، بعد از مرگم من مثلا فرض کنید خونه رو دادم به همسرم، خب این بخشش ها و این وصیت ها اگه بیش از مقدار ثلث باشه، مثلا کل مالش به عنوان مثال 120 میلیون تومانه تا 40 میلیون تومان این فقط میتونه،
اگه بیشتر شد بقیه،
اگه بیشتر شد به شرطی که همه وارثان اجازه بدن قابل اجراست، و الا اگر نه فقط تا ثلث، تا یک سوم. البته اونی که ما در روایاتمون داریم اینی که این شخصی که میخواد وصیت بکنه مستحبه اگر فرزندانش احتیاج دارن کمتر از ثلثم، یعنی یک چهارم یک پنجم مال رو وصیت بکنه. و آخرین نکته در رابطه با وصیت که بسیار من این رو مهم میدونم این هستش که امیرالمومنین علیه السلام فرموده بهترین وصیت اینه که آدم خودش قبل از مرگ وصی خودش باشه، یعنی بلند شه اون کاری که میخوان دیگران براش انجام بدن خودش انجام بده. چرا ما میگذاریم برای بعد؟ که ای چه بسا کلی دعوا مرافعه درست میشه، فرزندانی که الان احتیاج دارن که اگه همین الان آدم زنده است ببخشه و اینا تأمین میشن و کلی دعا میکنن، آدم بگذاره برای بعد که ای چه بسا دعوا مرافعه پیش بیاد تو اون وسط دعوا چهار تا نفرین هم حواله مثلا قبر اون بابا بکنه. بله بله این کار به هر حال این خیلی توصیه شده داره که یک کسی وصیت کرد که بعد از مرگش انبار خرمایی رو به صدقه بدن. بعد از مرگ این کار رو کردن، پیغمبر اکرم رسید یه دونه خرما تو اون انبار مونده بود، فرمود اگر این یک دونه خرما رو خودش در زمانی که زنده بود انفاق میکرد بهتر از کل این انبار خرمایی است که بعد از او صدقه داده شد. چون ببینید اسلام دنبال رشد فرده، تعلقش از دنیا کنده بشه، این باید اون زمانی که زنده بود تعلقش کنده میشد،
آره دلش نمیومد تسبیح.
ببینید
آره.
این نکته اینه، درسته که بعد از مرگ همون صدقه فایده داره، ولی او کجا و اون کاری که دم مرگ قبل از مرگ خودش میتونست انجام بده کجا؟ من برای آخرین نکته عرض بکنم مطلبی رو. پسری بود خیلی به پدرش میگفت پدر جان این اموال رو یه مقدار در راه خدا بده، یه مقدار بده در راه خدا. اون پدر میگه خب حالا وصیت میکنم، حالا بعدن. یه شبی تو کوچه داشتن میرفتن، خب اون موقع برق نبود، این پسر فانوس رو که معمولا جلو نگه میداشتن روشن باشه کوچه پشت سر پدر نگه داشت. پدر گفت بابا جون بیا جلو، نور باید جلو باشه، رفتی پشت سر چیکار؟ پسر گفت بابا منم همینو میگم، نور باید جلو باشه، آدم عمل رو باید جلو جلو بفرسته، برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. آدم زودتر این اعمال رو انجام بده.
بل تنظر نفس ما قدمت.
ببینید این دو سه چیز همون مصادیق آمادگی برای مرگ، بحث توبه و جبران خطاها و حقوق ضایع شده، دوم وصیت، سوم تهیه کفن و احیانا تربت ابا عبدالله علیه السلام. اینا خیلی توصیه شده برای آمادگی های مرگ.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم.